رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز. نور محمد خوزاده هستم با مجله بامدادی روز جمعه 19 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
سلام شنوندگان گرامی، عبدالقیم قیمداد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت دو وقتی دوشنبه 8 صبح است.
در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروز تاجیکستان آشنا می‌کنیم.
هوای دوشنبه امروز آفتابی و صاف است. اداره هواشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که امروز در پایتخت کشور 28 درجه گرم می‌شود. حرارت هوا در مرکز ولایت مختار بدخشان 23، در استان صفت 27 و در مرکز ولایت خطران 29 درجه خواهد شد.
و حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. بنابر گزارش‌های رسیده، در دو انفجار شهری کراچی پاکستان دست کم 120 نفر کشته، بیش از 200 نفر جراحت برداشتند. دو ماشینی بمب‌گذاری شده در نزدیکی کاروان ماشینی حامل بنظیر بوتا، سابق نخست وزیر پاکستان و هیئت همراهانش منفجر شده است. گزارش می شود که خانم بنظیر در این حادثه آسیب ندیده است و دیروز بعد از 8 سال تبعید به پاکستان برگشت. تفصیلات بیشتر این حادثه را در ادامه برنامه خواهید شنید.
نرخ نفت در بازار نیویورک باز رکورد را شکست و اکنون بهای یک بشکه به 90 دلار رسید. دیروز نرخ نفت 2 دلار و 7 سنت بالا رفت. تحلیلگران میگویند یکی از سببهای بالا رفتن نرخ نفت این است که آن از جانب سرمایه گذاران خارجی خریداری می شود و ارزش دلار در بازارهای جهانی پایین می رود.
جنرال مک دانیل، فرمانده ارشد نیروهای ناتو در افغانستان، گفته است و باور ندارد که نظامیان ایران از انتقال غیرقانونی اسلحه توسط مرز افغانستان بی‌خبر باشند. جنرال نیل در کابل در این باره به انتقال مقدار زیادی اسلحه و مهمات اشاره کرد که ماه سپتامبر سال جاری نیروهای ناتو آن را در ولایت هرات، منطقه هممرز با ایران، بازداشت کردند. با احتمال زیاد این اسلحه و مهمات به نیروهای طالبان فرستاده شده بود. و تاکید کرد که این مقدار اسلحه و مهمات برای انتقال به افغانستان در ایران باربندی شده است.
رهبران اتحادیه اروپا در لیسابون پایتخت پرتغالیا درباره نظام رهبری این اتحادیه به توافق رسیدند. این توافق زمانی به دست آمد که رهبران کشورهای عضو این اتحادیه در لیسابون درخواست ایتالیا و لهستان را درباره وارد آوردن تغییرات در عهدنامه اتحادیه اروپا پذیرفتند. این عهدنامه جای قانون اساسی اتحادیه اروپا را میگیرد، زیرا آن را فرانسه و هلند اعتراف نکردند. اکنون عهدنامه نو در سال 2009 اعتبار پیدا میکند.
ادامه اخبار. هزاران نفر کردها در شمال عراق بر ضد تصمیم پارلمان ترکیه در مورد انجام عملیات فرامرزی بر ضد شورشیان کرد در قلمرو عراق اعتراض کردند. بیش از 5000 مرد و زن در شهر کردنشین دهوک در نزدیکی مرز با ترکیه و خیابانها ریختند و به سوی دفتر سازمان ملل متحد در این شهر رهپیمایی کردند. نیروهای ارتش ترکیه بعد از تصویب این سند حالا از پارلمان کشور خود برای انجام این عملیات اجازه دریافت کرده اند.
روبرت گیس، وزیر دفاع آمریکا، گفته است وی از اظهارات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، درباره نقشه های تقویت ارتش روسیه با اسلحه هسته‌ای نگران نیست. گیس گفت روسیه از ارزش اضافی به دست آمده از افزایش نرخ نفت استفاده می کند تا ارتش خود را مجهز کند. با گفته وزیر دفاع آمریکا، پوتین می خواهد بگوید که روسیه در جهان نقش اصلی خواهد داشت، ولی روسیه تنها 10% مصارف نظامی آمریکا را در بخش نظامی خود مصرف می کند.
نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، و زنش سیسیلیا بعد از 11 سال خانه‌داری از هم طلاق گرفتند. یک مقام رسمی از دفتر ریاست جمهوری گفته است جدایی آنها با میل هر دو جانب صورت گرفته است و آنها حاضر نیستند درباره جزئیات طلاق توضیحات دهند. هر دو جانب درباره طلاق سند لازمه را امضا کرده اند. در گذشته سر و صداها وردی زبانها بود که آنها چندان میل زندگی مشترک ندارند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا رسیدیم به بخش گزارش های خبری. گزارش های این بخش اصلا به این موضوع ها اختصاص دارند.
در کراچی پاکستان در نزدیکی ماشین بی‌نظیر بهوتا دو ماشین بمب‌گذاری شده منفجر شد.
وزارت خارجه تاجیکستان اطلاع داد که ازبکستان به پاککاری مین‌های مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان شروع کرده است.
نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی در همایش از فعالیت کمرنگ پارلمان تاجیکستان انتقاد کردند.
فرماندهی ارشد ناتو در باره دست داشتن ایران در انتقال اسلحه به طالبان در افغانستان اظهار نظر کرد.
سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های مالی بین المللی پیشنهاد کردند که در کشورهای دارای مهاجری کاری از سرمایه‌های وارداتی مهاجرین می‌شود ثمر بخش استفاده کرد.
سفیر تاجیکستان در قزاقستان خواستار سرمایه‌گذاری‌های بیشتر قزاقستان در تاجیکستان شد.
زبانشناسان در کنفرانس بین‌المللی دوشنبه خواستار حفظ زبان یغنابی شدند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش میکنیم. بنا به گزارش های رسیده در دو انفجار کراچی پاکستان از کشتار دستکم 120 نفر خبر میدهند. حدود 200 نفری دیگر در این انفجارها جراحت برداشتند. دو ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی ماشین حامل بی‌نظیر بهوتا سابق نخست وزیر پاکستان منفجر شده است. گزارش می شود که خانم بی‌نظیر در این حادثه آسیب ندیده است، زیرا ماشین وی زره پوش بوده است. شبکه تلویزیونی CNN صحنه های را از محل انفجار نشان داد و از قول مقامات محلی گفت که در این دو انفجار 120 نفر کشته شدند. دیروز چند ساعت پیش از این حادثه بی‌نظیر بهوتا از دبی وارد کراچی شد و در فرودگاه این شهر مورد استقبال گرمی صدها هزار جانبدارانش قرار گرفت. ولی بعد از چند ساعت ورود، هنگامی که کاروان ماشین های حامل خانم بهوتا و همراهانش و سوی گرد هم آمدگان به محل در کراچی ره سپار بودند، دو ماشینی بمب‌گذاری شده در سر راه آنها منفجر شد. خانم بی‌نظیر بهوتا بعد از 8 سال تبعید، یعنی بعد از مذاکرات با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان درباره تقسیم قدرت با پاکستان برگشت. تندروهای اسلامی در آستانه بازگشت بی‌نظیر بهوتا تهدید کرده بودند که به جان وی سوء قصد خواهند کرد، ولی تا این ساعت کسی یا نیروی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
دیروز همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان در دوشنبه در نشست خبری بر روزنامه‌نگاران گفت با وجود نگرانی های ازبکستان، تاجیکستان در قلمرو خود نیروگاه های برق آبی خود را بنیاد خواهد کرد. وزیر خارجه ازبکستان در اوائل ماه جاری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که بنیاد نیروگاه در رودخانه های فرامرزی در کشورهای بالا آب بسود کشورهای پایان آب نیست و به محیط زیست کشورهای پایان آب ضرر می رساند. در این نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان همچنین اطلاع داد که ازبکستان به برچیدن مینهای خود در مرز با تاجیکستان آغاز کرده است. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه در این نشست خبری شرکت داشت و این گزارش را به ما فرستاد.
حکومت ازبکستان با ارسال نوته به وزارت امور خارجه تاجیکستان از پاکسازی 14 میدان مینه واقع در مرز دو کشور اطلاع داده است. همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان با تایید این خبر گفت پاکسازی ماهای ایول و آوگوست در سمت منطقه چارسوی شرق ازبکستان که با قسمت غربی نواحی عینی و تورسونزاده تاجیکستان هم مرز است صورت گرفته، 65 مینه طریق انفجار نابود شده است.
در حال حاضر نهادهای ضددخل ما آن اطلاعی را که ما در دست داریم تفتیش میکنند و ما اطمینان پیدا خواهیم کرد. یعنی جانب تاجیکستان در این مسئله پاسخ گرفته است که ازبکستان به پاکسازی میدانهای مینه شروع کرده است.
در همین حال جان محمد رجبوف رئیس مرکز مینروبی تاجیکستان گفت
ما اکنون بخواهی اشاره که رسمی است ما باور میکنیم که همه خیلی که ما اکنون برای پورتر باور کردن اینجا یک آشکار بیانی لازم است، یعنی همکاری کن در کار در این سمت، یعنی دعوت کن در کار نماینده های هم کشورهای هم سایه سازمان های بین المللی همون منطقه ها نشان دادن که من مرحمت من بینید ما با این کار مشغول هستیم.
آقای رجبوف افزود جهت پاکسازی میدان های مین مرزها نهاد از چندین مراتبه توسط وزارت امور خارجه تاجیکستان از مقامات ازبکستان خواسته بود که یک گروه کاری مشترک سازمان داده شود، اما آن جانب پاسخ نداده است. میدان های مین مرز تاجیکستان و ازبکستان سال 2000 بعد کوشش های رزمندگان حرکت اسلامی ازبکستان برای ورود به این کشور ارزی وجود کردند و حالا به یکی از مشکلات عمده میان دو همسایه کشور تبدیل یافتند. طی 7 سال گذشته در این میدان ها حدود 80 تبعی تاجیکستان کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. ماه ایون سال روان ازبکستان برای اولین بار در جلسه شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا رسما اعلام داشت که به پاکسازی میدان‌های مین مرزهایش با تاجیکستان و قرغیزستان شروع خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نشست خبری وزیر خارجه تاجیکستان در دوشنبه.
در نشست نوبتی شورای جمعیتی تاجیکستان، نقش و شرکت پارلمان تاجیکستان در نظام حاکمیتی دولتی موضوع بحث بود. در این نشست که با کمک مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه برگزار شد، نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی از فعالیت کمرنگ پارلمان و ارتباط ضعیف آن با جامعه انتقاد کردند. در این باره همکارم کیومرثی عطا در دوشنبه گزارش می‌دهد.
برخی از سازمان‌های غیر دولتی و احزاب مخالف تاجیکستان فعالیت پارلمانی کشور را در نشست شورای جمعیتی کمرنگ و به صورت عموم پارلمان را یک ارگانی غیر مستقل و تابع به حکومت ارزیابی کردند. آنها تقاضا نمودند تا نقش ناچیزی پارلمان در راه تطبیق و عملی سازی قانون‌ها جان‌ناک گردد. از جمله رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زائروف امروز در نشست شورای جمعیتی گفت اکثر لایحه‌های قانون از سوی دستگاهی ریاست جمهوری پیشنهاد و بدون بحث و بررسی آن در مقایسه با لایحه قانون‌های آلترناتیوی قبول می‌شود. آقای زائروف افزود این قانون‌ها که اکثرا از حقوق منصبداران حمایت می‌کند به نفع مردمی عادی نخواهد بود. رهبری سوسیال دموکرات‌های تاجیکستان همزمان تأثیرگذاری حکومت در کار پارلمان را نظررس و به این دلیل این نهاد قانونگذار را دیگر باره غیر مستقل خواند.
وقتی که پارلمان تاجیکستان نسبت حکومت اجرایی بسیار سستگری دارد، باید که پارلمان تاجیکستان از روی منفعت جامعه عمل کرده اون چیزهایی که به منفعت جامعه نیست قبول نکند و الٹرناتیوی لایحه خود را پیشنهاد کند و تغییر دهد این چیز رو. این چیزی هم کرده نمیشد. فعالیت پارلمان بول شفاف نیست و درباره این اطلاع قریب که مردم به جامعه شهروندی رفته نمیرسد. از این سبب پارلمان جمهوری تاجیکستان حاضر مستقل نیست.
ولی عبیدالله دولتوف معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان همان از موقع حاضری مجلس نمایندگان دفاع نموده تاکید کرد که نظارت از روی اجرایش قانون ها نه مسئولیت پارلمان بلکه بر عهده دادستانی است. محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز میگوید نماینده های مردمی وابسته به ذوق مردم و به نفع مردم قانون ها را تهیه میکنند، زیرا نو درک نمودند که رای دهندگان نیز فعالیت آنها را نظارت میکنند. اما آقای کبیری افزود طول تقریبا 2 سال فعالیتش در پارلمان تلویزیون های دولتی از بخش سخنرانی های او در پارلمان خودداری ورزیدند. وی همچنین گفت که نماینده های مردمی تاجیکستان فرصت کمی دیداربینی و ملاقات با مردم را دارند و این امکان نمیدهد تا دعوای و پیشنهادات آنها نیز در جریان تهیه قانون ها تأثیر گذار باشد.
البته اون شرایط و امکاناتی که امروز در اختیار پارلمان است برای رابطه با جامعه کافی نیست، چون طبق دستور مجلس نمایندگان ما سال همگی 2 مرتبه امکان داریم که منتخب کنندگان خود واخری داشته باشیم. دیگر وقتی کاری ما در بینای پارلمان میگذارد. در دیگر کشورها مثلا در یک هفته کاری وکیل حداقل 2 روز کاری خود را در بین مردم میگذراند، با منتخب کنندگان صحبت میکند، نظری آنها را میگیرد و این نظر را در هنگام قبول قانونها انعکاس مینماید. ولی در ما این شرایط کمتر است.
این هم در حالی است که به گفته رهبری سازمان غیر حکومتی جامعه و حقوق معطر حیدرآوا پارلمان ظاهرا کاری را انجام می‌دهد که بر عهده دارد. اما در اصل به گفته او ارتباط هیئت پارلمان با جامعه شهروندی سرد و خشک است که اندیشه های الترناتیو را صرف نظر می نماید. با این همه کارشناسان میگن از 63 کرسی پارلمان 46 کرسی مربوط به اعضای حزب پرزیدنت حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان است که هنگام رای دادن از موقع حکومت و اصلا از موقع شخص پرزیدنت امام علی رحمان دفاع کرده می شود. کیوم مرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
بحث ها درباره نقش پارلمان در نظام حاکمیت دولتی در تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان گرامی، مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ می‌شنوید. دیروز ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت وی حاضر است نخست وزیر نوی اوکراین را با مردم کشورش معرفی کند. نخست وزیر را که ائتلاف نارنجی انتخاب کرده است. یوشنکو گفته است وی نام این نامزد ائتلاف را برای تصویب به پارلمان می فرستد. ظاهراً درها دوباره برای خانم یولیا تیموشنکو باز شده است و حالا وی می تواند این مقام را به دست آورد. ولی این کار به آسانی به ائتلاف نارنجی میسر می شود یا مانعه ها نیز وجود دارد؟ همکار ما خرامان بقازاده در این باره در گزارش چنین می گوید.
روز پنجشنبه دادگاه عالی اوکراین صدور نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی 30 سپتامبر کشور را به تاخیر انداخت و با این نقشه های تشکیل هیئت نو حکومت را هم به مهلت نامعین واگذار کرد. سبب چنین تاخیر در نامه شکایتی حزب کمونیست است که میگوید در جریان حساب و کتاب رای ها موارد های تقلب و قانون شکنی ها راه داده شده است. هرچند از حالا گفته می شود که شکایت کمونیست ها بیشتر خصوصیت سیاسی نه حقوقی دارد، از این رو به احتمال غالب نمی تواند به آن نتیجه های انتخابات که از حالا معلوم است تأثیر داشته باشد. فعلا ائتلاف یوشنکو و تیموشنکو 228 کرسی و حزب منطقه های نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ 175 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. دیروز ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری این کشور راجع به توافق میان دو حزب غربگروی پیروز در انتخابات اظهار داد و گفت که اعضای ائتلاف برای پیشبری یولیا تیموشنکو به منصب نخست وزیر کشور توافق حاصل کردند. ویکتور یلینسکی خبرنگار رادیوی آزادی در کیف میگوید که توافق خطی میان حزب یولیا تیموشنکو و اوکراین ایمای ویکتور یوشنکو در حجم بیش از 100 صحیفه درج شده، در آن مشخصا راجع به راههای تقسیم قدرت و اساسهای رشد سیاسی و اقتصادی کشور صحبت می شود.
Ожидается, что премьер-министром должна будет стать
انتظار می رود که یولیا تیموشنکو نخست وزیر و نماینده حزب اوکراینی ایمو رئیس پارلمان انتخاب شوند. اصلا تقسیم قدرت به چنین شکل انجام خواهد شد. حزب یولیا تیموشنکو بخش اقتصادی حکومت و اوکراینی ایمو بخش قدرتی را تحت نظارت خواهند گرفت. همه وزیران قدرتی از جانب رئیس جمهوری پیشنهاد خواهند شد. تیموشنکو وعده داده است که نامزدی همه آنها پذیرفته می شود.
ویکتور یلینسکی با عرض این مطلب افزود که در سند تهیه کرده اعضای ائتلاف وظیفه های ذکر می شوند که باید در مدت کوتاه به اجرا رسند، اما از نظر واقعی انجام این هدف ها کاری دشوار خواهد بود که بعدا حکومت نو را با مشکلات نو روبرو خواهد کرد.
Например, то, что будут выплачены
مثلا اینکه در فرصت نزدیک پسندازهای از دوران شوروی مانده مردم پرداخت خواهند شد و این برنامه باید در دو سال دیگر به اجرا رسد. اکثر اقتصادشناسان به اجرای بلافاصله این برنامه شک دارند. غیر از این دیگر مسئله ای که اجرا کردن آن واقعا هم دشوار می شود این معنی خدمت حتمی سربازی در کشور شروع از 1 ژانویه سال 2008 و تبدیل آن به خدمت داوطلبانه در صف ارتش است. وزیر دفاع فعلی که از حزب اوکراین ایمو نمایندگی میکند میگوید این برنامه عملی شونده نیست و برای چنین گزارش باز دو سال دیگر لازم می شود.
همین گونه به قول این تحلیلگر آزادی واقع ائتلاف در مسئله رسیدگی به موضوع قراردادهای گازی و پرداخت قرض اوکراین در برابر روسیه هم نوروشن باقی میماند. روسیه دفعتن بعد برگزاری انتخابات پارلمانی اوکراین از قرض یادآور شد که در حجم بیش از 1.3 میلیارد دلار گفته می شود و این هم در حالی است که در شرایطی به منصب نخست وزیری پذیرفته شدن نامزدی خانم یولیا تیموشنکو اکثر تحلیلگران داخلی به حل شوی مشکلات واقعی اقتصادی و سیاسی کشور با احتیاط می‌نگرند. یکی از آنها کوست بندرینکا است که می‌گوید خانم تیماشنکا پیش از همه یک سیاستمدار، سیاستمدار سخنفروش است.
можно по-разному относиться к госпоже Тимошенко как
با صلاحیت‌های مدیری خانم تیماشنکا می‌شود به گونه‌های مختلف بها داد، اما در وظیفه‌های مدیری خود در حکومت و همیشه سیاستمدار بوده است. سیاستمداری که همیشه برنامه‌های اقتصادی خود را پیاده می‌کرد. دیدگاه های سیاسی وی بر اساس تجارت و صاحبکاری بنیاد شده است و شخصی است که مفکوره صاحبکاری دارد و به حیث سیاستمدار سیاستمداری سخن فروش است که به هر طرف وعده ها می دهد و در عین زمان پروا ندارد که چه کسی این وعده ها را اجرا خواهد کرد.
آقای بندرینکا گفت که با آمدن تیماشنکا به وظیفه نخست وزیری مردم اوکراین شاهد برنامه های بلند پرواز خواهد شد که با او پیش از همه برای رسیدن به هدف‌های بزرگتر لازم می‌شود. اکثر تحلیلگران در اوکراین میگویند که خود خانم تیماشنکا کرسی نخست وزیری را چون یک مرحله موقت در راه رسیدن به منصب رئیس جمهوری ارزیابی می‌کند. ویکتور یوشینکو هم خوب می‌داند که خانم تیماشنکا در انتخابات رئیس جمهوری سال 2010 رقیب اصلی وی خواهد شد و امیدوار است که به حیث مدیری نچندان کاردان وی در وظیفه رئیس حکومت به اشتباه و کمبودی‌ها رخ خواهد داد. در این زمان تحلیلگران با نگاه به شخصیت خانم تیماشنکا و مبارزه های سرسختانه وی برای قدرت میگویند که بعد تجربه های کاری گذشته وی به حیث معاون نخست وزیر و رئیس حکومت اوکراین در سال 2005 همکنون وی هم باید محتاطانه حرکت کند.
امکانات ائتلاف نارنجی در اوکراین برای معرفی نخست وزیر جدید و دشواری ها در این راه. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. جنرال مک دانیل فرمانده ارشد نیروهای ناتو در افغانستان گفته است وی باور ندارد که نظامیان ایران از انتقال غیرقانونی اسلحه توسط مرز افغانستان بی‌خبر باشند. جنرال نیل در کابل در این باره به انتقال مقدار زیادی اسلحه و مهمات اشاره کرد که ماه سپتامبر سال جاری نیروهای ناتو آن را در ولایت هرات، منطقه هممرز با ایران، بازداشت کردند. با احتمال زیاد این اسلحه و مهمات به نیروهای طالبان فرستاده شده بود و تاکید کرد که این مقدار اسلحه و مهمات برای انتقال به افغانستان در ایران باربندی شده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم لطیفی.
جنرال دن مکنیل فرمانده ارشد ارتش ایالات متحده آمریکا در افغانستان ضمن سخنرانیش در برابر خبرنگاران در کابل اطلاع داد که نیروهای ناتو ماه سپتامبر در افغانستان غربی از قاچاق مقدار بزرگ مواد منفجره و موثر جلوگیری نمودند و افزود بدون شبهه بار مرگوار از قلمرو ایران به افغانستان وارد شده است و شاید نظامیان ایرانی از آن آگاه بودند. من را کسی مطمئن کرده نمیتواند که کاروانی که در ایران تشکیل کرده شد بدون لااقل آگاهی نظامیان ایرانی به خاک افغانستان وارد شده باشد. رهبریت ایالات متحده همواره ایران را در تأمین رزمندگان طالبان با اسلحه و مهمات جنگی عیبدار میکند و این در حالی است که رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از این اتهامات خود را کنار گرفته مناسبات میان ایران و افغانستان را صمیمی و دوستانه ارزیابی کرده است. مقامات تهران همه این اتهامات را قاطعانه رد میکند. مکنیل گفت نیروهای زیر فرماندهیش در راه مقابله علیه شورشیان طالبان در جنوب کشور که موقع طالبان آنجا خیلی قوی است با کامیابی های ناچندان بزرگ نایل شدند، اما دخالت کشورهای همسایه به امور افغانستان با اجرای مأموریت نظامیان خلل می‌رساند. اسلحه به افغانستان از کشورهای همسایه وارد می‌شود و این روند خلل سلاح را مشکل می‌کند.
And it makes the disarmament process somewhat vexed.
اما جنرال آمریکایی افزود که در مقایسه با سال گذشته وضع قندهار امن‌تر به نظر می‌رسد و همه این در نتیجه فعالیت نیروهای بین المللی کمک امنیتی امکان پذیر شده است. مکنیل گفت در پاسخ به استقرار ثبات متناسب جنگجویان طالبان شماره حمله های انتحاری و بمبگذاری ها در راه ها را افزایش دادند. با وجود پیشروی ها جنرال شکایت کرد که به استقرار ثبات و امنیت ضعیف بودن حکومت های محلی خلل می رساند وی از رشوه‌خوری گسترده و تقویت نفوذ طالبان به والیان اظهار ناامیدی کرد. اما با وجود این مکنیل تاکید بر آن نمود که نیروهای ایساف همکاریش را با نهادهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
اظهارات فرمانده ارشد ناتو درباره دست داشتن ایران در انتقال اسلحه به طالبان در افغانستان.
نمایندگان 10 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی یا اوکیو در شهر هرات افغانستان مسئله های همکاری میان کشورهای عضو در بخش های سرمایه گذاری، نقلات و تجارت را بررسی می کنند. به این سازمان 6 کشور شوروی سابق یعنی تاجیکستان و ازبکستان، قزاقستان و قرغزستان و ترکمنستان و آذربایجان و همچنین ایران و افغانستان و ترکیه و پاکستان عضویت دارند. برشنا نظری خبرنگاری بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی در هرات این ملاقات را از نزدیک دنبال میکند و در یک تماس تلفنی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
از توقید اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی موسوم در ایکو از روز گذشته آغاز به کار کرده و موضوعات متعدد بیشتر وابسته به مسائل روابط تجارتی و روابط اقتصادی بین کشورهای عضو بحث شده. بیشتر موضوع و نقش اساسی افغانستان هم به عنوان پیوند دهنده شماری از کشورهای ایکو برجسته بوده و مورد بحث قرار گرفته. در اجلاس روز گذشته تصویب شد که افغانستان باید دارای یک خط آهن یا خط ریل باشد تا بتونه با کشورهای عضو ایکو پیوند بخوره. انتظار میره که روز شنبه که روز آخری اجلاس باشه، یعنی شنبه آخرین روز است که وزرای خارجه کشورهای عضو حضور یابند و سند نهایی در مورد توافقات ظرف 4 روز اجلاس و تصویب رسیده او را امضا میکنند و بیانیه اساسی را منتشر میکنند.
برشنا نظری با سؤال در این باره که ملاقات مذکور به گسترش همکاری های کشورهای عضو در منطقه چی تأثیر میتواند داشته باشد چنین پاسخ داد:
با متخصصین و کارشناسایی که ما اینجا صحبت کردیم بیشتر به این نظر هستند که میتونه سازمان همکاری های اقتصادی ایکو یک اصطلاح جنبوجوش تازه در قسمت توسعه اقتصادی در منطقه به وجود بیاره. صرف نظر از مسائل عمده مثل موالی مثل موضوع امنیت در داخل افغانستان و همچنان مشکلات که فعلا در منطقه است به خاطر حضور تروریست ها و ادامه حضور تروریست ها وجود دارد، بسیار خوشبینی های مطرح میشه در داخل اجلاس که بتانه توصیه یا همکاری های اقتصادی بین کشورهای منطقه و خصوص کشورهای جمهوری های آسیای میانه یا سنترال آسیا که با افغانستان بیشترشان همسرحد هستند و در این حال عضویت ایکو را دارند. پاکستان و ایران نقشه به اصطلاح بیشتری را تایید بازی میکنند، میخواهند که به اصطلاح در قسمت حضور بیشتری در بازارهای اقتصادی منطقه داشته باشند. در این حال افغانستان هم تلاش میکنه تا از فرصتهای موجود به نفع خود استفاده بکنند.
صحبت برشنا نظری خبرنگار بخش افغانستان آزاد رادیوی آزادی را از هرات درباره ملاقات نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی میشنیدید. یادآوری میکنیم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و ما به نیمه دوم این ساعت برنامه ما نزدیک شدیم. در قسمت دیگری برنامه این موضوع ها را به شما پیشکش خواهیم کرد.
سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های مالی بین المللی پیشنهاد کردند که در کشورهای دارای مهاجری کاری از سرمایه‌های وارداتی مهاجرین می‌شود ثمر بخش استفاده کرد.
سفیر تاجیکستان در قزاقستان خواستار سرمایه‌گذاری‌های بیشتر قزاقستان در تاجیکستان شد.
زبانشناسان در کنفرانس بین‌المللی دوشنبه خواستار حفظ زبان یغنابی شدند.
شنوندگان گرامی، این مطالب بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش می‌شود.
شبی بود که رنجیدن گارم آمد وقتی خندید خیرامون به کنارم آمد در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری
شنونده عزیز مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. بهرام خولنظروف سفیر نوی تاجیکستان در قزاقستان گفته است و در فعالیت خود در این مقام می خواهد روابط این دو کشور بیشتر رشد یابد. سفیر تاجیکستان گفته است و سعی خواهد کرد در همکاری با مقامات تاجیکستان حضور قانونی مهاجرین کاری تاجیک در قزاقستان تأمین شود. در یک صحبت اختصاصی همکار ما نصیب جان امانی در المعطا راجع به مسائل دیگر نیز از بهرام خولنظروف سوال کرد.
من فکر میکنم پیش از همه کار و فعالیت با شهروندان جمهوری تاجیکستان همچنین با دیاسپورای که مقیمی که در جمهوری قزاقستان کار و فعالیت و زندگانی میکنند. همچنین دوم مسئله که من در اینجا کار کردنی هستم این مسئله اینویستیسیای خارجی، یعنی که سرمایه خرد و کلان برای جمهوری تاجیکستان، شرکت های خارجی که در اینجا اینویستیسیا، یعنی که سرمایه خود را در اینجا گذاشته است، ما کوشش و خرج میدیم که همین سرمایه را همچنین در جمهوری تاجیکستان و کار بریم.
در ملاقاتی که با جناب نظربایف شما انجام دادید و استوارنامه خود را به ایشان سپردید، صحبت شما اطرافی کدام مسئله ها بود؟
پیش از همه پرزیدنت جمهوری قزاقستان با ما گفتند که تاجیکستان برای ما این یک دولت استراتژی مهمی باشد، یعنی که ما تمام کوشش را به خرج میکنیم که یاری خود را برای جمهوری تاجیکستان، برای اقتصادیات ما برداشتن، برای اینویستیسیایی که از طرف ما میشود، ما میتونیم که کمک خیش را به جمهوری برادر ما جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نماییم.
کدام سمت های اولویت داشته در مناسبت اقتصادی بین تاجیکستان و قزاقستان وجود دارد؟
پیش از همه در قزاقستان بانک های بسیار بقوت وجود دارد، آنها نمایندگی خیش رو در جمهوری تاجیکستان کشودار ایستادند، بسیار اینویستیسیا برای مثلا ذخیره های طبیعی کار کرده ایستادند، انرژیتیکا مثلا برای گسای خرد میتونند مبلغ های خود را جدا کنند، همچنین بسیار حجت ها امضا شدند نسبت سرمایه گذاری.
شما نمشون سفیر طوری که ما اطلاع داریم علاقه با مقامات قزاقستان هم با اداره های داخل دور قزاقستان هم صحبت کردید و صحبت شما اطراف کدام مسائل بود؟
مقامات های داخل دور جمهوری قزاقستان تیار هستند که کمک خیش رو با شهروندان تاجیکی که در اینجا مقیمی هستند یا مسئله کار قطعی می بیان برای آسان گردیدن فعالیت زندگی کاری آنها یاردمی خود رو رسونم.
سوال دیگر البته این سوال رو ما ندادن نمیتونیم چون که فکر میکنم که شنوندگان رادیو آزادی هم انتظار هستن برای جواب گرفتن به این سوال. برخی ها برات نظرن که برای به این منصب پذیرفته کنید شما قرابت خویشاوندی با رئیس جمهور شاید مساعدت کرده باشد و این تا چند اندازه درست است؟
من راستی گپ یک چی رو گفتنی هستم که پیش از همه وقتی که کار دولتی باشد من فکر میکنم که یکون خیش تورگاری باید سیاره نباشد. همه ما برای اون کار میکنیم که برای پیشروی جمعیتی ما برای پیشروی حکومت جمهوری ما فکر عقیده اساسی من اون است که من باید برای خلق خدمت کنم نه بلکه برای یک دیگر نفران. وقتی رئیس جمهور حکومت جمهوری تاجیکستان ما را همچون سفیر به اینجا تعیین کرد من تمام حصه خود را برای یوری خلق تاجیک که در اینجا کار و فعالیت میکنم برای اون میرسونم. بعد یک چیز رو گفتنی هستم که پیش از اون که من به اینجا سفیر تعیین شوم من همچون سردار رئیسات کنسولگری وزارت کار خارجه کار کردم. من همچون سردار رئیسات در مدتی که در اینجا به این وظیفه عهده‌دار شده بودم و کار خود رو خوبتر انجام دادم. من فکر میکنم که به اینجا سفر نمودن من همچون سفیر پیش از همه کار خوبی من در نسبتی من همین کاری که در اونجا همچون سردار رئیسات بودم همین میبوشم.
گفتگوی همکاری ما نصیب جانی امانی را با بهرام خالنظرف سفیر تاجیکستان در قزاقستان میشنیدید. مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. در نشست با شرکت خبرنگاران در دفتر گمرک تاجیکستان از فعالیت 9 ماهه گمرک نتیجه گیری شده است. مقامات خدمات گمرک تاجیکستان اظهار داشتند که در مناسبات نهادهای مربوطه تاجیکستان و ازبکستان مشکلی وجود ندارد. این در حالی است که چند روز پیش مقامات محلی گمرک ناحیه پنجکن تایید کردند که خدمات گمرکی ازبکستان همسایه برای وارد کردن اکثر محصولات از قلمرو این کشور به تاجیکستان حتی برای انتقال ترانزیتی تجهیزات مانع ایجاد کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده در دوشنبه.
خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید در مناسبات گمرکی این کشور با ازبکستان مشکل وجود ندارد. این در حالی که اداره گمرک پنجکند از ایجاد موانع در واردات تجهیزات فنی کارخانه تیلو زرافشان از سوی گمرکی ازبکستان اظهار نگرانی میکند. اخیراً اسرافیل اسماعیلوف مسئول اداره گمرکی ناحیه پنجکند گفت از گمرکی ازبکستان درخواست شده است قاعده منع گذرانیدن مال و مواد را از طریق مرز میان دو کشور بازنگری کنند. آقای اسماعیلوف افزود گمرکیان و مرزبانان ازبکستان اخیراً مواد مهم و فناوری را که برای کارخانه کارکرد تیلو زرافشان آورده می شدند با وارد کردن به قلمرو تاجیکستان راه نداده اند. در همین حال خدمات مرکزی گمرک تاجیکستان از مشکل ایجاد شده در نقطه های گمرکی پنجکند اظهار بخبری میکند. نعمت بای رحمتوف معاون اول رئیس خدمات گمرک تاجیکستان میگوید در اکثر موارد مشکل گمرکی در مرز ازبکستان با تقصیر صاحبکاران تاجیک به میان میآید
و در این میان با چندین کشورهای ترانزیتی موجود هستند که هر یک این کشورها قانون مقررات خود را دارد در سوی گمرک و بنابراین باید آگاه باشن و برای همین مقررات هرچه زودتر گذاشتن باید خود همون صاحب کاران آماده باشن و بسیار وقت نرسیدن کیم کدام حجت ها یا که گذراندن کدام سنجش های ایلوگی که از جانب خدمات گمرک جمهوری ازبکستان صورت میگیرد باعث ناراضگی ناراحتی صاحب کاران میگرد. لیکن این من مشکلاتی که هم حل نشونده در این مورد وجود ندارد میان مقامات ما مقامات گمرک ازبکستان.
همزمان خدمات گمرکی تاجیکستان سر و صداها در مورد افزودن باج گمرکی از آرد و گندم وارداتی را تکذیب کرده و میگوید در بالاروی قیمت آرد در بازارهای کشور این خدمات و آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد دخل ندارند، طوری که این ادعا را ایده صاحب کاران در صحبت ها پیش می آورند. سلیم شریفوف یک مسئول اداره تنظیم ترافه های گمرکی خدمات گمرک میگوید در قیاس با کشورهای همسایه ازبکستان و قرغیزستان قیمت آرد و گندم در بازار تاجیکستان ارزان تر است، اما خودی دایره های تجاری به صورت سنعی نرخ آرد را بالا میبرند. آقای شریفوف افزود
گندم نسبت به سال گذشته زیادتر استحصال کرده شده است، واردات هم نسبت به همین سال دوره سال گذشته تقریبا 20 میلیون دلار زیاد شده در نمو. ما حساب کتاب کرده بودیم که در صورت همین اندازه که در سال 2007 به جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد، یعنی مثلا اگر هر یا اهالی تقسیمش کنیم تقریبا 19-20 کیلوگرم راست میبیاد. این به نظر داشته گندمی که در جمهوری تاجیکستان استفاده کرده میشه، یعنی تقریبا اگر اون کسی که با استعمال همین محصولات مشغول حساب کنه تقریبا 30 کیلوگرم در یک مونی هر روز بسر هر یک اهالی جمهوری تاجیکستان 1 کیلوگرم آرد و گندم راست میبیاد که پورا طلبات جمهوری تاجیکستان قانع کرده میتواند.
آقای شریفوف همچنین گفت از بس که 95 درصد آرد وارداتی مال قزاقستان است و قیمت آرد در آن کشور امسال به طور بی‌سابقه بالا رفته است، در بازار تاجیکستان نیز نرخ آرد گران شده است. سال جاری در حجم تقریبا 75 میلیون دلاری آمریکایی آرد و گندم به تاجیکستان وارد گردیده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث گمرکی تاجیکستان و ازبکستان در ماهی پنجکند و نادیدگی مسئولان گمرکی تاجیکستان از این بحث. در شهر دوشنبه در یک نمایشگاه بیش از 40 شرکتی داخلی و خارجی تولید کننده مصالح ساختمانی تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. نمایندگان شرکت های مختلف از کشورهای ایتالیا، آلمان، قزاقستان، چین، روسیه، اوکراین و ترکیه برای جلب توجه خریداران و تبلیغ تولیدات خود بهترین انواع مصالح ساختمانی را به نمایش گذاشتند. بعضی شرکت ها اظهار آمادگی کردند که در صورت فراهم آمدن شرایط مناسب می توانند با همتایان تاجیک خود در داخل این کشور تولید تجهیزات بناکاری را به راه اندازند. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم فیروزی براد در دوشنبه.
در نمایشگاه تاجیک بیلد که در دوشنبه افتتاح گردید، از 10 کشور جهان 40 شرکت مصالح ساختمانی از قبیل درو تریزه، شیفر، رنگ‌های مختلف، قبرهای پلاستیکی، تجهیزات تکنیکی را پیشنهاد نمودند. موجود یارمت و معاون رهبری آژانسی ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید هدف اصلی نمایشگاه تاجیک بیلد مساعدت کردن جهت رشد همکاری‌های منطقوی تولیدکننده مصالح ساختمانی و افزایش دادن مواد وارداتی جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان میباشد.
اون مصالحی که اینجا هستند با همکاری کرده یک جای با شرکت‌های ساختمانی ما یک جای کار کرده استودن، همه اون اینجا به لیستافکا به نشون داده که توش تو همه برای رنگ برکنی در کار، برای مصالح ساختمانی در کار، همش با ما همکاری کرده استودن با شرکت‌های ساختمانی ما.
خانم اسمیرا نماینده شرکتی حکم پلاستیکی ترکیه میگوید شروع از سال 1964 با استحصال قبر و دیگر مصالح پلاستیکی مشغول بوده تا امروز در بازارهای کشورهای مختلف حضوری فعال داشتند. خانم اسمیرا گفت
Честно говоря, столько фирм все взяли наши координаты, мы их координаты.
Росташ ругуем ширкатҳои зиёди тоҷики нишонии моро гирифтанд ва мо низ аз онҳоро барои худ навишта кардем ва умедворем ки ҳамкориҳои мо дар Тоҷикистон рушд мекунад. Ҳама намуди маҳсулот дар Туркия истеҳсол мешавад. Мо метавонем ҳам бо нафароне ки моли моро ба кишварҳояшон ворид мекунанд ва ҳам бо онҳое ки мехоҳанд бевосита намояндагии моро таъсис диҳанд ҳамкорӣ ва ҳамаҷониба кӯмак бикунем. Гуфта мешавад бо густариш ёфтани муносиб ботии ҳамкории ширкатҳои бузурги истеҳсолкунандаи масъулии сохтмонӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ воридот ва истеҳсоли маҳсулоти босифат ва мувофиқ ба талаботи рӯзро дар кишвар меафзояд, ки эҳтимол аст ба коҳиш ёфтани нархи маҳсулоти сохтмонӣ дар бозори дохилӣ мусоидат кунад. Аммо феълан нархи ҳама намуди маҳсулоти сохтмонӣ аз қабили чӯбу тахта, симент, ранг ва ба монанди инҳо гарон шуда, ғолибан сифату кайфияти мавод бо нархи он мувофиқат намекунад. Ҷумъа Зокир, сардори раёсати экспертизаи давлатии оҷонсии сохтмон ва меъморӣ, мегӯяд ҳоли ҳозир ки дар кишвар сохтмони иншоотҳои бузурги давлатӣ, шаҳрсозӣ ва дигар сохтмонҳои хусусӣ амалӣ мешаванд, аз 80 то 100 дарсади масъулаи сохтмонӣ аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад.
Албатта талабот ба масъулаи сохтмонӣ аз ҳамон лоиҳаҳои сохтмонӣ ҳисоби китоб карда мешавад.
فرض کردیم که با معلومات شما میرسانم که تنها در 9 ماه سال روان زیاده از 500 لایحه ها ساختمان از تشخیص گذرانده شد. برای این 500 انشاءات البته تعداد زیادی مسئله ساختمان، آرماتورا، سیمین، خشت و غیره و غیره لازم است.
اما از نمایشگاه تاجیک بیلد چنین مشاهده می شود که قیمت اکثر محصولات ساختمانی پیشنهاد شده بخصوص رنگ و بار، خشت های کاشی، نظام گرمی‌دهی الکترونی و غیره ها قیمتی گران دارند که به آن نه همه دسترسی داشته می توانند. فیروز برات، رادیو آزادی، دوشنبه.
نمایش محصولات ساختمانی شرکت های خارجی در دوشنبه.
وزارت داخلی تاجیکستان از افشای یک مخفیگاه اسلحه و مهمات جنگی در ناحیه حصار اطلاع داده است. با اطلاع این وزارت، از این مخفیگاه 5 میل مسلسل کلاشنیکوف، نارنجک های دستی، صدها تیر مسلسل دریافت شده است. در مجموع در 9 ماه سال روان وزارت داخلی تاجیکستان 305 میل مسلسل، 165 تفنگچه، 228 تفنگ و مهمات دیگر را کشف و مصادره کرده است. در همین حال از اداره امور داخلی ولایت سوغد نیز خبر می رسد که طی این مدت سلاح و مهمات جنگی زیاده را از مخفیگاه و منازل برخی از ساکنان آشکار و مصادره کرده اند. با جزئیات بیشتری موضوع همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند.
بنابر اطلاع اداره امور داخلی سوغد، کارمندان انتظامی استان در طول 9 ماه سال روان 255 عدد سلاح آتش فشان را از دست ساکنان استان و مخفیگاه ها مصادره کردند. عمدترین این سلاح یک گرانتمیات و 3 عدد مسلسل در میانه های سال روان در حولی یک ساکن دهه چارکوه اسفره در داخل پناهگاه دریافت کرده شده است. عبدالرحیم قهاروف، سردار اداره امور داخلی سوغد، در یک سخنرانی قبلیش درباره حمله مسلحانه یک گروه جنایی به قرارگاه مرزبانان در اسفره و وجود تعداد از سلاح آتش فشان در دست گروه های جنایت پیشه در استان سوغد اشاره کرده بود.
با زستاوی سرحچیان حجوم کردنشون فقط با یک مقصد بود، با مقصدی پیدا کردنی یاروق آتش فشان. یک قسمی هم یاروقی آتش فشان گردانیده شده با همون کمیته سرحدات سپوریده شد. دیگه همش نیست. یک قسمش توخلی در دست جنایتکارو هست، ما در کفتوکوی همون شخصو می باشیم.
به گفته مسئولین اداره امور داخلی سوغد، در ماه می سال گذشته 2006 گروه مسلح حملور از قرارگاه مرزبانان در اسفره 17 عدد سلاح مسلسل را ربوده بود. اما تحلیلگران سوغد درباره منابع سلاح می افزایند که تعداد از آن از دوره حمله مسلحانه دسته های محمود خدایبردیف سرهنگ شورشی در سال 1998 باقی مانده است که قسمی از سلاح های خود را نتوانستند با خود ببرند و در مخفیگاه ها و در دست نفرانی علاهیده گذاشتند. اما اداره امور داخلی سوغد می گوید که سلاح امسال مصادره گردیده به جز از یک گرانتمیات و 5 مسلسل، باقی همه سلاح های آتش فشان رخپیچ و سوفتامین می باشند. قسمی از آنها را آدمان به طریق اختیاری سپردند، اما قسمی دیگری آن ضمن عملیات کارمندان انتظامی در دست افراد جنایت پیشه و در مخفیگاه ها آشکار و مصادره شده است. اداره امور داخلی سوغد در 9 ماه اول سال روان در رابطه به نگه داشت و معامله غیر قانونی با سلاح آتش فشان 15 پرونده جنایی باز کرده است. در همین دوره در استان سوغد 4 جنایت وزنین از جمله کشتار انسان با استفاده از سلاح آتش فشان صورت گرفته است. در 9 ماه اول سال گذشته 2006 کارمندان انتظامی سوغد از دست ساکنان و از پنهانگاه ها 291 عدد سلاح آتش فشان جمع آورده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کشف و مصادره اسلحه و مهمات جنگی در ولایت سوغد.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک
rfirl.org.
سالانه مهاجران کاری تاجیک از خارج به ویژه از روسیه به تاجیکستان پلهای انتقال می دهند که به گفته کارشناسان از مبلغ بودجه دولتی این کشور بیشتر است. در این باره همکاران ما در مناطق مختلف تاجیکستان نیز از قبل مقامات محلی گزارش ها داده اند و کارمندان بانک ها گفتند که مبلغ سالانه وارداتی از مهاجران کاری بیشتر از بودجه محلی است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
عبدالمجید نام مهاجری تاجیکستانی هر ماه بخشی بزرگی معاشش را با واسطه بانک ها و دوستان به اهل خانواده اش به ناحیه شهری توسی ولایت ختلان می فرستد.
$600 میگیرم، یعنی 500-600 دلار. طول همین 70% شد خونه روی میگیرم. مثلا من همجا تاخه کار میرم 10 سر خرنده در خونه همش بیکار ها. یکانجا اویلیک نمیگیرم. بوینای نرخ نوره نه.
عبدالمجید نمی داند که اگر پول فرستاده او و او بر این مهاجران کاری تاجیکستان همچون سرمایه گذاری استفاده شود، این جمهوری در نزد کسی سرخم نکرده بدون کمک خارجی از عهده تأمین مالی ساختمان عظیم نیروگاه برقی و آبی راغون برآمده می تواند. این فکر را در شهر دوشنبه کارمندی سازمان بین المللی مهاجرت آذر سعیدوف تصدیق می کند.
به نظر سازمان بین المللی مهاجرت در حال حاضر زیاد از 600 هزار مهاجران مهنتی در روسیه کار میکنند و آن معلوماتی که ما از بانک ملی جمهوری تاجیکستان داریم زیاد از 250 میلیون دلار در یک سال مهاجران مهنتی به کشور ما انتقال میدن. من در نظر دارم انتقال پولی یکی با واسطه بانک ها صورت میگیره
و بغیر از اون پول های دست به دست هم زیاد است.
این البته ممکن تخمین کردم ممکن است که زیاده از 1 میلیارد دلار باشه.
سال 2006 مهاجران سراسر عالم به خانه هایشان بیش از 300 میلیارد دلار ارسال نمودند. این مبلغ از مقدار کمک های مستقیم خارجی که به 271 میلیارد دلار برابر است بیشتر بوده، در حال استفاده عاقلانه می تواند به بزرگترین سرمایه گذاری در اقتصاد کشورهای کم بضاعت تبدیل یابد.
پیشنهادها در باره استفاده ثمر بخش سرمایه های وارداتی از مهاجرین کاری. در نخستین همایشی بین المللی مربوط به حفظ زبان و یادگاری های وادی یغناب در دوشنبه محققان و دانشمندان از تاجیکستان و روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و اروپا شرکت داشتند. همکار ما اسلم مومنزاد در دوشنبه در این باره چنین گزارش تهیه کرده است.
یغناب مهنم خست زواکم سعودی چا ارکه که وات مخکونیمشت مردی ای یغناب سعود آپد غریکیت میرم تو کد آباد ویشت من توری تیسا تیرم.
این سرود پرسوز و آه یک یغنابی است که سالهای هفتادم قرن بیست از دیار اجدادی خود یغناب، وادیه که در وسط سلسله کوههای زرافشان و حصار واقع است، اجباراً به دشت تصفان ظفرآباد تاجیکستان کوچانیده شده است. امروز این سرود در یک همایش بین المللی که در دوشنبه تحت عنوان سغدیان قدیم دیروز امروز و فردا بار اول برگزار شد صدا داد. این همایش با ابتکار برنامه رشد سازمان ملل متحد صورت گرفت. در این همایش بیش از 50 نفر محققان از آلمان، ایران، ژاپن، فرانسه، بریتانیا و روسیه پیرامون تاریخ سغدیان قدیم، ویژگی های فرهنگ یغناب، مشکلات اقتصادی مردم یغناب و مسائل احیا و رشد یغناب گزارش های مشخص ارائه کردند. هدف از تشکیل این همایش را بهردین علیزاده محقق تاجیک چنین شرح می دهد.
مقصد دیگر کنفرانس هم همین است که در یغناب تشکیل کردن یک پارک مخصوصی هم تاریخی اتنوگرافی و هم اقتصادی است که آینده همین زبان اون هم فرهنگ حفظ کرده شود، چون که حفظ کردن فرهنگ مردم یغناب این حفظ کردن فرهنگ گذشته خلق تاجیک و تمام خلق‌های ایرانی است.
به گفته سیف‌الدین مرزازاده یغنابشناس تاجیک، کوچ بستن 5000 مردم کوهستان یغناب به سرزمین‌های هموار در سال‌های 70 با اقدام حزب کمونیست تاجیکستان به زبان و فرهنگ یغنابیان تأثیر منفی رسانیده، انقریب برای به نیست رسیدن زبان یغنابی سبب شده است.
هم خود یغنابی‌ها میگویند که حتی ما فرصتی نمی‌یافتیم که همین مرده‌ها رو در روز اول به خاک سپاریم، یعنی آنها بعضی آنها رو به روز دوم و سوم می‌ماندن. وقتی که باد و هوا به آنها مطابقت نکرد مورش خیلی زیاد شد.
فعلا در یغناب بیش از 500 نفر به سر میبرند و اکثری آنها به وادی های دیگر این کشور پریشان شدند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
همایشی بین المللی در رابطه با حفظ میراث وادی یغناب.
حالا همکار ما نظرالله لطیف در دوشنبه ما و شما را با مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
دسته پروازی با بوجان غفوروف برنده جام فوتبالی تاجیکستان در سال 2007 گردید. این دسته در بازی نهایی که در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار شد بر تیم خیمه دوشنبه با نتیجه 1-0 غلبه کرد. گلی حل کننده را در دقیقه 58 دیدار جامی خان محی‌الدینوف به ثمر رساند. تیم پرواز برای دومین بار است که صاحب جام تاجیکستان گردید، ولی دسته خیمه که پی هم دو سال اخیر به بازی نهایی راه یافت از جایزه عالی فوتبالی کشور بی نصیب ماند. شهرت جباروف کاپیتان دسته خیمه بر رادیوی آزادی گفت:
با فکرم امروز بازی خیلی خوب شد. البته رقیبان ما از ما کمتر پرقوتر بودن، لیکن ما هم بازی خوب نشان دادیم.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال این است که دسته منتخب نورسان تاجیکستان نخستین بازی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا را بین فوتبال بازان زیر 16 ساله با تیم ترکمنستان با نتیجه مساوی 1-1 انجام داد. این مسابقات با شرکت 45 دسته در 8 گروه صورت گرفته است. سبقت گروهی د با اشتراک دسته های تاجیکستان، بنگلادش، ازبکستان، فلسطین، ترکمنستان و تیم میزبان امارات متحده عرب در شهر دوبای برگزار شده است. بازی دیگری این گروه بین دسته های امارات و ازبکستان با نتیجه مساوی 2-2 خاتمه یافت. در دور دومی مسابقات روز شنبه 20 اکتبر دسته تاجیکستان با تیم فلسطین، بنگلادش با امارات و ازبکستان با ترکمنستان رقابت میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی دوشنبه.
اکنون توجهتان را به ارزش برابری سومانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب میکنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سومانی و 44.5 درهم مقرر کرده است، اما در نقطه های عوض اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 46 درهم فروخته و 3 سومانی و 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحدی پولی اروپا 4 سومانی و 85 درهم فروخته و 4 سومانی و 90 درهم خریده می شود، اما بهای 10 روبل روسی برابر با 1 سومانی و 38 درهم و 100 سومی ازبکی در صرافی دوشنبه 35 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر می رسیم به پایان برنامه های بامدادی رادیوی آزادی.
برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 شام شروع می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش با یکا یکی شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
روز خوش.
در طرف گلخان عذاب آتش نوش جامه با هم نشستم، با هم بسازید دوستاران خزان میرزد از شاخساران، با هم بسازید دوستاران خزان میرزد از شاخساران، خزان میرسد خزان میرسد خزان میرسد خزان میرسد.